الرحمن الرحیم و صلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین. بحث در اشکالی بود که شهید صدر و مرحوم آقای خویی وارد کردن بر این ادعا که اماره و اصل فرقشون در اینه که اماره شک در مورد شخص شده و اصل شک در موضوع شخص شده. شهید صدر بر آقای نائینی اشکال کردن و مرحوم آقای خویی فرمودن مشهور بین اصولیین این است که فارق بین اماره و اصل در این نکته است. بعد اشکال کردن که اهمال ثبوتی محاله، بنابراین اگر موضوع اماره مطلق نباشه لامحاله مقیده به جهل، چون تقیید به علم و اطلاق نسبت به علم هر دوش محاله. نمیشود به عالم به حکم ما دلیل حجیت اعتبار رو خطاب بکنیم، خصوصا که نتیجهش مثلا علم به حرمت باشه یا عدم وجود باشه، و همینطور به خصوص عالم نمیشه خطاب کرد و جعل اماره برای او یا لغو، یا در صورتی که علم به عدم وجود نتیجه بشه خود قابل جمع نیست. پس لامحاله باید موضوع اماره هم جهل به واقع باشه. پس فرقی نکرد بین اصل و اماره از این جهت. خلاصه حرف این بزرگواران اینه که یه وقتی بحث در مقام لفظ و اثبات، خب این که بحث مهمی نیست، بعد ممکنه در حکومت معنای شرح و لفظی تأثیر بگذاره، اما در عالم ثبوت یعنی در جعل تأثیری نمیگذاره، چون در مقام جعل هم شما موظفید شک را در امارات اخذ بکنید و مورد و موضوع هیچ فرقی نمیکنه، چون ما چیزی جز اخذ در موضوع نداریم، یا هست که اخذ در موضوع این قید، یا نیست که میشه مطلق که فرض این است که محاله. بنابراین اشکال اینا اینه. دیروز عرض کردیم که اینجا از اون جاهایی است که به نظر میاد هم شهید صدر هم مرحوم آقای خویی قضایای حینیه را منکرند. این یکی از اون مواضع. خب قضیه حینیه چیه؟ حینیه‌ای که در اصول ما داریم و بعضی از مصنفین با او مراجعه میکنن، مثل مرحوم محقق عراقی که زیاد ازش استفاده میکنه، مثل مرحوم اصفهانی، حرفشون اینه که یک شی گاهی به نحو قید یا شرط در موضوع یه حکمی اخذ میشه که معناش روشنه. در بحث اطلاق و تقیید خوندید، در بحث واجب مشروع جوریش رو خوندید، اما گاهی یک زیغهایی در ناحیه موضوع پدید میاد، اما این زیغ شرط نیست، قابل اخذم نیست، یعنی شرط شدنش محاله، قید بودنش برای موضوع محاله، اما در این حال محمول و حکم امکان نداره بره رو موضوع مطلق، محاله رو موضوع مطلقم بره. اینجاها مجبوریم بگیم که محمول رفته است رو نفس و طبیعه، منتها فی حین خاص، که گاهی در کلمات و اصولین دیدید میگن که یه چیزی قید نیست، ظرف محضه. این تقریبا شبیه اونه، منتها ظرف محض محال است که اختصاص پیدا کنه، مگر به جهت مایی یه چیزی موجب میشه که محمول برای موضوع در ظرف و مایی ثابت میشه، حالا هرچی باشه که الان توضیح میدیم. اونی که میخوام بگیم این است که در قبال اشتراط موضوع به شیئن، گاهی شق دیگه مطرحه، ثبوت محمول برای ذات الموضوع منتها فی حین خاص. این چه فایده‌ای داره؟ برخی استحاله ها رو حل میکنه، چون غیر از این نمیشه، تقلید محاله. مثلش یه های دو تا سه تا مثال بزنیم تو روشنشه. یه مثال خیلی روشنش که مرحوم اصفهانی در بعضی جاها بهش تمسک کرده به عنوان مثال، عبارت است از ثبوت کلیت برای طبیعت. ما میگیم طبیعت انسان کلیه، بر مصادیق مختلف انسان صدق میکنه، اما کجا کلیه؟ طبایع در خارج که به نعت کثرتن، شما در خارج طبیعت کلی ندارید، طبیعت در ذهن کلیت پیدا میکنه. اما این اقتصار به ذهن و این انحصار عروض کلیت برای طبیعت در ذهن، آیا ذهن و وجود ذهنی قید برای طبیعت؟ یعنی کلیت یه وصفی است، عارض می شود به طبایع و ماهیات به قید کون حافظ ذهن؟ این که نمیشه، چون اگر شما طبیعت را به قید کون حافظ ذهن بگیرید که جزئی میشه، چون تقید به وجود ذهنی مثل تقید به وجود خارجیه. پس عروض کلیت برای طبیعت و ماهیت نمیشه به قید کون حافظ ذهن باشه. نمیتونیم بگیم انسان موجود در ذهن کلیست، این غلطه، جزئیست. خب برای نفس و طبیعه بگیم لا به شرط از وجود ذهنی و خارجی، اینم نمیشه، چون لا به شرط خب تو خارج هم میشه موجود باشه، طبیعت در خارج که به نعت کثرت اونم کلی نمیشه. پس چیه؟ طبیعت فی حین کون حافظ ذهن کلیه، یعنی کلیت عارض میشه به نفس و طبیعه، به طبیعتی که قید نداره مقید به وجود ذهنی یا به وجود خارجی، مقید نیست، منتها فی حین خاص. اون حین چیه؟ اون حین وجودش به ذهنه، حین وجود حافظ ذهن، حین وجود حافظ ذهن. نه دیگه، طبیعت در حینه. ببینید طبیعت بالاخره، این دیگه حالا در هر کتاب فلسفی در اول بحث ماهیت دیگه دیدید دیگه، ماهیت که واضحه، یه نگاه تحلیلی بهش ماهیت از وجود جدا میکنه، والا ماهیت در هر سقعی باشه موجود به وجود و ماهیست، یا خارجی یا ذهنی. منتها نکته مهم این است که ماهیت را با تحلیل عقلی، به تعبیر برخی از فیلسوف ها به تعمل و تعمل من العقل، ما ماهیت را از وجود جدا میکنیم. حالا ماهیت را از وجود در ظرف تحلیل جدا کردیم، میخواییم موضوع برای کلیت قرار بدیم. کجا؟ نمیشه همین ماهیت تحلیل شده که به تحلیل از وجود جدا شده، این اگر در خارج موجود بشه به نعت کثرته، قابل استقبال کثیرین نیست. فقط در حین کون حافظ ذهن، نه به قید کون حافظ ذهن، که تحلیل شده از وجود در حین کون حافظ ذهن قابل انطباق بر کثیرینه. اینم یه مثاله. حالا یه مثال باید امروز اجازه بدید بریم جلو و تا آخرش. یه مثال عرفی تری، چون بعد میخوام توسعه بدیم، بگیم در تمام این دقت کنید، میخوام جلو بریم، بگیم در تمام موارد که ما حیث تعلیلی برای عروض محمول للموضوع داریم، همه جا همینطوره. یعنی حیث تعلیلی خودش داخل در موضوع این محمول نمیشه، به توضیح که عرض میکنم، ولی ناگزیر ثبوت المحمول للموضوع در حین تحقق این حیث تعلیلیه، گرچه موضوع مقید به حیث تعلیلی نیست. حالا به توضیح میدیم. حالا یه مثال عرض کنیم. فرض کنید شما دستتون حرکت داره میکنه، میزنید به یه توپی که حرکت کنه. یه دستی دارید که متحرکه، یه توپی هم دارید که متحرک شده. حالا فرض کنیم حرکت دست علت باشه، بدید دقیق فلسفی اینا علت نیست، معده. حالا فرض کنیم علت، دست شما خورد به توپ، توپ حرکت کرد، حرکت عارض میشه بر توپ، علت این عروض هم حرکت دست شماست. سوال اینه رابطه این حرکتی که الان عارض بر توپ شده با خود این توپ چیه؟ آیا حرکت عارض شده به توپ به اضافه علتش؟ یعنی معروض این حرکت عبارت است از این موضوع خاص، یعنی موضوعی که دستش خورده حرکت کرده، یعنی عارض شده بر این موضوع به اضافه دست یا به اضافه حرکت دست، اینه؟ یعنی حرکت توپ که علت بود داخل در موضوع این حکمه؟ این که نیست. سوال دوم، این حرکت که عارض توپه میتونه مطلق باشه برای ظرف عدم علت؟ میشه این حرکت عارض بشه بر توپ در وعایی که این علته که حرکت دست نباشه؟ اینم که نمیشه. پس حرکت عارض میشود بر این موضوع که توپه، نه توپ به علاوه حرکت دست، بر خود توپ عارض میشه. اما نه مطلقا حتی در ظرف عدم علت این حرکت، بلکه در حین کونها، یعنی در حین تحقق العله، این حرکت عارض بر این موضوع، نه این موضوع به اضافه علتش، چون بی‌معناست. معروض حرکت خود این توپ است، نه حرکت دست، نه خود دست، هیچ کدوم. یعنی اینا ضمیمه نمیشه به توپ، و حرکت، این حرکت توپ عارض نمیشه بر مجموع یا به نحو تقیید، هیچ کدوم. حرکت عارض میشه بر توپ، منتها عروضش اطلاق نداره برای ظرف عدم علتش. باید علت باشه تا این باید چجور میگیم؟ میگیم فقط در حین کونها. حالا ما از اینجا، از این مثال میخوایم توضیح بدیم، یه قدر رو فکر کنید رو این موضوع. میخوایم بگیم همه جا وقتی شما یه حیث تعلیلی برای عروض محمولی لل موضوعی، یه حیث تعلیلی خاصیتش اینه که فقط علت عروض محمول برای موضوعه، خودش دخیل در موضوع نیست که بشه حیث تقییدی. همه جا که شما حیث تعلیلی برای عروض محمولی لل موضوعی دارید، وضع این طوریه که محمول آرزون لذات الموضوع فی حین خاص. اون حین چیه؟ حین تحقق العله، حین تحقق حیث تعلیلی. اینه، این کلیتشه. حالا بفرمایید. شرط چی را؟ نه میدونم شرط چیه این؟ میدونم شرط موضوعه؟ شرط موضوعه؟ حالا ببینید، حالا ما اصلا میگم در تقدیر، یعنی میتونید مصرحش کنید، از تقدیر بیرونش بیارید دیگه، اینه دیگه. خب حالا عرضم این است که حرکت توپ عارض میشه به توپ به اضافه اون شرطه؟ نه ابدا. آخه به توپ، به دست که حرکت توپ به دست عارض نمیشه، به حرکت دست هم عارض نمیشه. پس نه حرکت دست، نه خود دست، هیچ کدوم در موضوع، در معروض این حرکت توپ دخیل نیستن. نه دخیل یعنی معروضش نیستن که حملش برش دخیلن ها، حیث تعلیلی هم. ما میگیم همه جا حیث تعلیلی همینطوره. یعنی وقتی علت شد برای عروض محمول للموضوع، داخل در موضوع نیست، نمی شده حیث تقییدی، داخل در موضوع نیست، ولی مقصور میکنه عروض محمول را بر موضوع، مقصور میکنه به حین خاص، کن حین وجود تحقق علته.
بله.
تقید هیچ چی داخل نیست. میدم عروض به این تقید شده؟ ابدا. به خوب ذات شی شده. نه فقط توپ حرکت میکنه. توپ حرکت. نه نه توپی ببین ما در حیث تعلیلی هم همینطور میگیم که میگیم توپی که علتش هست اونم همینطور میگیم، اما زمین تا آسمون فرق میکنه. حیث تعقیدی با تعلیلی چه فرقی میکنه؟ در حیث تعلیلی عروض محمول برای موضوعه، اونجا تو ظاهر عبارت میتونید بگید که توپی که حرکت دست نسبت به او تحقق پیدا کرده است. این که ها دو جوره، یک که تعقیده، یک که عرض میکنم تعلیله. ما حیث تعلیلی رو داریم میگیم، هر کجا که یک چیز علت برای عروض معمول لل موضوع شده، علت شده. حالا بحث صغروی ما نکنید، در توپ هر جور که هست، ما ظاهرش عرفیش همینه که دخیل نیست. هر کجا که یک چیزی حیث تعلیلیه، اون وقت این مسئله در اصول خیلی جاها به درد میخوره، خیلی جاها. حالا چه جاهایی که ما اجتهادن قبول داشته باشیم چه نداشته باشیم ولی تصویر میشه، مثلا در اول بحث وضع، خب میدونید یه بحثی وجود داره که آیا الفاظ موضوعتون لذبات المعانی یا للمعان المراده. مرحوم آخوند و عده زیادی میگن اصلا معنا نداره بگیم للمعان المراده، چون به قید کونه مرادن متأخر است از وضع و استعمال لفظ در معنا و اراده، متأخر از اینه. معنا نداره که ما تازه با استعمال لفظ در معنا میخوایم اراده کنیم معنا را. وقت چطور میشه به قید و کونها مراده باشه استعمال، یعنی وضع بشه برای این که به مراتب متقدم است از اراده فعلی ما للمعنا. اون وقت یه عده جواب بده مثل مرحوم اصفهانی، میگن اولا ما به لحاظ اقراض و اهداف وضع ناگزیریم برای طبیعت مراده وضع کنیم، چون طبیعت غیر مراده لغو برش وضع کردن. حالا این استدلال به نظر مخدوش سر جا خودش، ولی بعد که ایشون قانع میشه که از باب عدم اللغویه باید بگیم الفاظ وضعت للمعان المراده، خب مقید به اراده که نمیشه، میگه فیهین کونها مرادن. در مقدمه موصله شما میدونید که اونجا حق مطلب این است که وجوب اگر بناس ترشح بشه از مقدمه، از ذل مقدمه ترشح میشه به مقدمه ای که موصل باشه. مولای اراده ای داره به ذل مقدمه، اراده میکنه بر اساس وجوب ذل مقدمه، اراده میکنه مقدمه را. چی رو اراده میکنه؟ چیزی که برسونه ما رو به اون ذل مقدمه، چیزی که فعل واقع نمیرسونه. مثل این که یه آقایی بلند میشه برای حج، سیر میکنه که به حج بره، وسط رو میمیره. خب این حالا البته این قدری شبهناکه مثال، چون ممکنه بعد بگیم وجوبش اصلا نبوده، اما در به هر دلیل وجوب هست، این مقدمه که الان دستش هست او رو نمیرسونه. آیا این مقدمه که نمیرسونه وجوب داره؟ خب چرا وجوب داشته باشه؟ حتی بنابر وجوب مقدمه. از عالم وجوب بیایم بیرون در عالم اراده، که اراده ذل مقدمه ازش ترشح میشه اراده مقدمه رو بنای مشهور. خب اراده ترشح شده به چی تعلق پیدا میکنه؟ به چیزی که مقدمه باشه، که مقدمه به هم شایه ما رو برسونه به ذل مقدمه. او فردهایی که میتوانن برسونن ولی نمیرسونن به هر دلیلی، اینا چرا وجود پیدا کنن؟ چرا متعلق اراده ما بشن؟ مرحوم اصفهانی و همینطور مرحوم عراقی، اینها هر دو مقدمه مصدره را قبول دارن. حالا چه در ناحیه وجوب که بعضی ها میگن مرحوم اصفهانی قبول نداره، اما در ناحیه اراده هم همینطوره. اراده تعلق میگیره به اون مقدمه که ما رو برسونه. منتها اگر شما قید بزنید به موصلیت، اونم نمیشه. نمیتونید بگید مقدمه به قید کونها موصلن واجبه. چرا؟ چون موصلیت بلحمد شایع اقتضا میکنه که شما به اون واجب برسید. این که نمیشه به این قید باشه. میگن فیهین کونها موصلن، حالا به قید اینکه بعداً به شرط متأخر برسید یا نه، اون راههای دیگه است. راه راحتش میگن به قید به در حین کونها موصلن، نه به قید کونها موصلن که بگید یا دوریه یا بگید لغو یا کذاست. در بحث تصویر اجزاء ماهیت، یک بحث دشوار این است که ما اجزاء مرکب رو چطور تصویر میکنیم. آیا وجوب میره روی مرکب، میره رو مرکب به قید کونها منزمن به آخر، به طوری که انزمام قید اجزائه، قید اجزائه. وقتی این اثرگذارها مثلا رو بحث اقل و اکثر و انحلال و اینا خیلی اثرگذاره که این مرکبی که وجوب آمده روش، مثلا صلات آمده رو اجزا که میگیم اجزاء بالاصر، یعنی اجزا با تقیدهای انضمامیشون، یا ذوات اجزا. اونجا باز مرحوم اصفهانی میگه وجوب میاد رو ذوات اجزا، نه به قید الانضمام فیهین کونا منزمن، چون نمیتونه مطلقم بگن. اگه مطلق بگن که هر جز میشه برای خودش، ما اجزای مرکب را باید با هم ببینیم. این با هم دیدن دو جور میشه، یا اجزا مقید به هم باشن که برخی میگن این معقول نیست، حالا هست نیستش بمانه، یا در حین الانضمام، میگه ایشون در حین الانضمام. و امثال این در مباحث الا ماشاءالله هست. بله دیگه اتفاقا همینه، عدم معقولیت تقید به اضافه این که محمول باید مقصوره به یه ظرف خاص، پس میشه ظرف محض. اون قیده قید نیست، ظرف محضه یا ملازم با ظرف محضه. اون وقت به نگاه کلی به نظر میاد اینطور باشه که این قید یا خودش ظرفه یا ملازم با ظرفیست که علت عروض محمول للموضوع میخواد تأثیر کنه. لبش این میشه. یعنی اگر از اون طرف بپرسید که خب این ظرفه چرا ظرف خاص شده آخر؟ چرا این محمول برای موضوع فقط در این ظرف خاص میاد؟ آخه اینطوری که نمیشه در عالم گتره باشه، جزاف باشه، محمول برای موضوع در ظرف خاص باشه. میگیم آقا تصویر و تحلیل ثبوتیش اینه که این محمول ثابت است برای موضوع در ظرف خاص، چون ظرف تأثیر علت عروض محمول للموضوعه، همون حیث تعلیلی که گفتیم. اینطوری درست میشه. حالا دیگه فکر کنید درش. بله. یه چیزی بگید ما هم بفهمیم. حالا الان بحث ما در اینه. انسان در حین کونا، یعنی طبیعت در حین کونا فزن کلیه. حالا این اشکالش خب اگر کلی عقلی، یعنی اگر مقید کردید به ذهن، یه بحث دیگه ای داره. خب اگر مقید کردید درست نیست، فرق میکنه اگر مقید کنید. و بعدم کلی اونطور جزئی میشه اگر مقید به ذهن کنید، چون وجود ذهنی که مثل وجود خارجی میمونه. حالا بحث ما فارغ از این است، حالا فرقش چیه بحث دیگه است. این حرف کلی به نظر من اصل این حرف حتما درسته. ما یه جاهایی مجبوریم قضیه هینیر بپذیریم، یه جاهایی مجبور شاید نباشیم، ولی میتونه یکی از مصححات باشه. مرحوم آقای خویی به نظر میاد با این حرف نظیر این حرف جای دیگه میشون زدن ها، با این حرفی که اینجا در مصباح الاصول زدن، من آوردم دیروز صفحشم عرض کردم، ایشون جای دیگه هم همینه میگه، داره به طور کلی قضیه هینیه رو منکره. به نظرم اگر اشتباه نکنم، دیگر این حافظه مال خیلی قبل این داستان که یه جاهایی اصلاشون تصریح کرده که ما قضیه اینه نه لا نفهم له مثلا وجه هم. فکر میکنم تو محاضرات باشه اونجایی که آغازی های ادعا قضیه اینیه میکنه. شهید صدر هم الان اینجا فرموده، یه جاهای دیگه هم گفته این حرف را که بعض وقتا عرض کردم که دوستان ما رو مؤاخذه میکنن شما کجا میگید، من درست یادم نبود الان دو تا جا پیدا شد. صاحب منتقا یه جاهای همینطور انکار کرده، اما آدم دقیقی است. همین جاهایی که مرحوم اصفهانی شاهد آورده اینا رو قبول کرده، گفته بله یه جاهای ما مجبوریم قضیه هینیه رو بپذیریم و آورده، گفته چند جا، منتها از عجایب میگه که همین چند مورده. همین چند مورد که خب وجب داشته باشه، چرا همین چند موردی که ایشون داره میگه؟ میگه اینجاها ما قبول میکنیم قضیه هینیه را. پس ببینید ما الان حرفمون در مقابل بزرگواران اینه، آقای نائینی و حسب گزارش مرحوم آقای خویی مشهور اصولین که من نمیدونم هست یا نه، میگم گزارش ایشون، فرق بین اماره و اصل را گفتن مورد بودن شکباره اماره، موضوع بودن شکباره اصل. این دو بزرگوار میگن نمیشه همچین چیزی، مورد و در موضوع دخیل بودن یکیه، در موضوع دخیل بودن اشتراط و تقلید مورد هم همینه. ما جواب به اینها میدیم که حرفتون درست نیست، به طور کلی شما نمیتونید منکر بشید، میشه فرق گذاشت بین مورد و موضوع، ما دعوامون با ایشون تمام، اما هنوز تا تثبیت حرف آقای نائینی فاصله داریم. دو تا فاصله، یک تصویر ثبوتی قضیه هینیه ثابت نمیکنه که در امارات هم به نحو هین اخذ شده. از کجا میگه؟ یه جاهایی مثل اون مثال کلیت مجبوریم بگیم قضیه هینیه است، اما در اماره چرا کسی بگی در موضوع دخیله؟ شما میخواید فارق درست کنید، به فارق دیگه درست کنید، به لحاظ این بگید نه هر در موضوع دخیله، چه مانعی داره؟ این یه نکته. حتی اگر ما تونستیم درست کنیم که نه به نحو قضیه هینیه است، نباید یادمون بره که بحث سر چی بود، بحث سر این بود که فارق درست کنیم، این فارق زی اثر باشه. مثلا آیا این فارق میتونه اون حکومتی که آقای نائینی فرموده درست کنه؟ به نظر میاد ظاهرا اینطور نیست، حالا ببینیم هست یا نه. پس اول ما باید بگیم که ما قضیه هینیه را ثبوتا تصویر کردیم. کی میگه در باب امارات این طوریه که شک مورده و به نحو هین و در اصول به نحو موضوع؟ این که در اصول به نحو موضوع، خب موضوع خطابشه. شاید بله بله خب بله قبول ندارم، خب بی خود قبول ندارم، دلیل میگه این طوریه، خب دلیل داره میگه که قضیه هینیه داریم، ما بحثمون همینه، میگیم این کلیتی که شما ادعا میکنید همه موارد به خاطر عدم تعقل اهمال ثبوتی همه موارد مورد برمیگرده به شرط، غلطه، چون ما هم قبول داریم ثبوت مهمل نیست، ولیکن ولذا ما اطلاق نداریم اینجا، ولی تقییدم نیست، بین اطلاق و تقیید اصطلاحی یه مورد دیگه هم داریم قضیه هینیه. این نقض میکنه فرمایش شهید صدر و آقای خویی را تماما. منتها بعد اینه که حالا کی گفته که در باب امارات قضیه هینیه است؟ بگیم شرطه. به نظر من جمع بین ظاهر خطابات و بین قصر و لزوم قصر به مورد شک، جمعش به همینه که مورد باشه. ببینید ما از یه طرف ظاهر خطاب رو داریم که در ظاهر خطاب جز بعضی موارد نادر مثل فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون که ظاهرش ان کنتم لا تعلمون درش عکس شده، در غیر این موارد ذکر جهل و شک نشده، ذکر عدم العلم در موضوع دلیل حجیت اماره نشده. ما از همین عدم ذکر میتونیم استنباط بکنیم عدم دخالتش را، یعنی حجت قائمه بر عدم دخالت بل اطلاق. موضوع در ظاهر این خطاب که مطلقه، پس میتونیم استنباط کنیم که دخل نداره. منتها یه نکته قهری وجود داره که به ما میگه که نمیشه هیچ دخالت نداشته باشه. میگیم جمعش ببینه که جمع، نه جمع دلالی ها، جمع بین اون امر عقلی و حفظ این ظهور میشه کرد به این که مورد باشه. نه تغییر لب، تغییر لبی بلاخره تغییده، نه تغییر لبی نه تغییر خطاب میشه دیگه، نه خلاف ظاهر خطاب اون وقت. ما یه خطاب داریم مطلقه، شما این اطلاق را تارت هم به دلیل لبی تغییر میزنید، تارت هم به دلیل لفظی تغییر میزنید، هر دو خلاف ظاهره. تغییر لبی هم خلاف ظاهره. یعنی شما لا محاله میگید که این خطاب صدق العادل که نگفته ایها المکلف الجاهل صدق العادل، گفته ایها المکلف صدق العادل. شما با لب و دلیل عقلی تغییر بزنید بگید، نتیجه این میشه که ایها المکلف الجاهل، بازم تغییر زدید خلاف ظاهره. خلاف بابا دلیل لبی هم که تغییر زدن خلاف ظاهره دیگه. بله نه نه عرضم نه 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 نشد. چون ببینید اجازه بدید، ما یه اطلاقی در ناحیه موضوع داریم، این خلاف ظاهر نیست، یه تزییق و تزییق قهری داریم که ولو به نحو ظرف مطلق باشه، اینم ممکنه خلاف ظاهر باشه، اما نه از باب اخذ قید در موضوع یا در محمول، در اینا نیست. بازم خلاف ظاهر ممکنه باشه اما به نحو ظرفه. جمع بین اطلاق در ناحیه موضوع و تزییق ذاتی به همین قضیه حینیه باشه. چطور عدم لحاظ قید شده؟ در موضوع ما همینو در موضوع لحاظ قید نشده مطلقه، ما همینو میگیم. منتها در ناحیه خود این بستر قضیه ناگزیر شما یه تزیقی دارید، این تزیق هم خلاف ظاهره، چون ظاهر این خطاب اون تزیق هم نیست، اما غیر از تقیید موضوعه و ظاهرن این معونش هم کمتره که ما میگیم هم حفظ کردیم اطلاق موضوع را، اطلاق محمول را، و در این حال تزیق هم به نفع قضیه حینی عقص کردیم. حالا روش فکر بکنید، اینم یه مسئله، صبر کنید تمام بکنم بعد آخرش، اینم یه معروش فکر بکنید که ما در ناگزیریم به یک خلاف ظاهری، اما کدومش کم معونه تره؟ به نظر میاد تقیید موضوع حتما خلاف ظاهره بیشتر است تا این که ما بگیم قهرن این موردش این یعنی بدون ذکر در خطاب، این خطاب یعنی الفاظ. اما از این مهمتر بحث بعدیه که حالا فرض کنیم اصلا مورد باشه و موضوع نباشه، یعنی به نحو قضیه حینی عقص شده باشه، لااقل اینو میخوام بگیم، بعضی از خواستی که مرحوم ناینی برای این مسئله بار کرد این بار نمیشه. اینی که گفتن شک در موضوع اماره، در موضوع اصول مأخوذه و اماره با مجعول خودش که قطعه و احراز و امثاله، این موضوع شک رو بر میداره در اصول، شک دیگه نیست. خب کسی بگه عکسش هم هست، در هر کجا که یقین و احراز باشه، در استصحاب که شما لا تنقض یقین دارید، اگر این تنزیل به لحاظ تنزیل شک به منزله یقین باشه و شاک را یقیندار فرض کرده باشه، محفوظ باشه، در این صورت مورد رو برمیداره. چه فرق میکنه؟ که مورد برداشته بشه یعنی دیگه شما مورد برای حکم یعنی صدق العادل نباشید، یا موضوع صدق العادل برداره، چه فرق میکنه؟ چه فرقی میکنه؟ نه پس اون یه حرف دیگر است. ما میخوایم بگیم از این مسئله که یکی شک مورده که موضوع، شما استفاده نمیتونید بکنید، از این نمیتونید استفاده کنید. تعبدی که در ناحیه یقین در لا تنقض یقین هست، مورد رو هم بر میداره، میگه یقین دیگه، میگه هو یقینون، این میگه هو یقینون،
این هو یقینون مورد اماره برمیداره. چه فرقی کرد؟ مگر اینکه شما یقینی رو که در مورد اماره هست یقین خاص بگیرید که دلیلی ندارید بر این حرف. حالا روش فکر بکنید. به نظر من بله حکم همه تنزیلات همینه دیگه، تنزیلات همه حکمیه دیگه. یعنی شما رو فرض کرده عالم، خب تا فرض کنه عالم که مورد اماره نیستید شما. فرقش چی شد که عرض من اینه که خروج من از یعنی من اینکه میخوام اماره به کار ببرم از تحت ادله حجیت از باب این باشه که بعد از لا تنقض الیقین دیگه موضوع در من منحفظ نیست، من مکلف مقید به کونه شاکن نیستم، یا اینکه نه مورد رو برداره. فرقش چی هست؟ از این جهت ها مگر عرض میکنم شما بتونید با یه تمحلی مورد را که از باب دلیل عقلی درست کردید، چون مورد جهت در این باب دلیل عقلی درست شد که مقصور است مورد امارات به شک، چون علم به نحو اطلاق یا به نحو تغییر بخواد معکوس باشه محال و لغوه، بتونید شک خاص رو عکس بکنید که باید لا تنقض درست نشه. حالا ببینیم چیز ممکنه. خلاصه یعنی عرض من این است که با مورد درست کردن لااقل برخی از اون خواستی که شما میخواستید بار نمیشه. حالا ببینید اثر دیگه ای داره یا نه، یا اینکه با این شک خاص میتونید درست کنید. نه خب ناینی این اثر رو بار کرده. بله فارغ که هست و واضح فارغه، اما فارغی نیست که فرق بیاره به لحاظ این آثار. این اثر رو مرحوم ناینی بار کرد و میگم این اثر بار نمیشه، این اثر شما متوقع شما بود بار نمیشه. فرق که دارن، یکی میشه مورد یکی میشه موضوع، اما ما نظر نکردیم هم چیزی در عالم درست کنیم. آیا اثر اون اثری که ایشون میخواست مترتب میشه؟ نمیشه. مقصودم اینه که ما در این حال زحمت کشیدیم قضیه رو حل کردیم که میشه ما مورد داشته باشیم غیر از موضوع. اون اثرها بار یا نه، توجه اون اثرها بار نیست، به خلاف یه جاهایی که آثار خیلی مهمه ای باره، مثل همونه که مثال زدیم. این تمام الکلام در بحث اول مرحوم ناینی و اشکالی که شهیدستان و مرحوم آقای خویی به طور کلی داشتن و جوابش. این یه بحث. بحث دوم با مرحوم ناینی که دیروز عرض کردیم، حالا صورتش میگیم تا فردا، عبارت هست از فرمایش ایشون که لابلای بحث یه دفعه یه مسئلهی ترک کرد که واقعا قابل بحث جدیه. ایشون فرمود مجعول در باب طرق و امارات احرازه، علم کاشفیته، و بعد هم به گونه خاص که خیلی مهمه، به این ترتیب که به ما خوب کاشفون کشف رو برش جعل میکنیم، نه مثل استصحاب یا بعضی قواعد دیگه که توش یقین و احراز اومده که میشه تعبد صرف باشه. میگه تعبد به این محموله، منتها با عنایت به این که من داره کشف تو رو داره تمام میکنم. لذا تعبیر تتمیم الکشف میارن اینجا. مرحوم شیخ هم در رسائل تعبیر تتمیم الکشف رو برده و من فکر میکنم این فایده مهم میداره که بعد بحثش میکنیم. خب حالا اینو گفتن، اما آقای ناینی میفرماید که خود این علم و احراز و طریقیت مجعول اصالیه، نه یه تنزیله. نمیگیم فقط انت عالمون تنزیلن، انت عالمون به اعتبار تنزیلی، نه، میگیم تو عالمی به جعل علمیه، به جعل الاحراز. یعنی چه؟ میگه مثل زوجیت، مثل ملکیت. همونطور که ما در زوجیت و ملکیت با یه انشایی فردی از ملکیت اعتباری رو ایجاد میکنیم که موضوع آثاره، در باب زوجیت این زن و شوهر با اون خطابهای خاص یعنی ایجاب و قبولشون فردی از زوجیت رو ایجاد میکنن که منشأ آثاره. ایشون میگه در اینجا با جعل اشاره فردی از طریق و از احراز و از کشف فردی از او متولد میشه، ایجاد میشه که موضوع آثاره. این درسته این هم؟ یعنی ما در باب طرق و امارات که میگیم احراز جعلی داریم، احراز اعتباری داریم، فرد مثل زوجیت و ملکیت یه فردی از علم ایجاد میکنیم. فرق اینها با موارد دیگه چیه؟ یه فرق واقعا دقیقیه. مرحوم محقق عراقی در همین تعلیقات فواید الاصول صفحه 484 تا 485، اینجا ایشون یه تعلیقه مفصل داره به فرمایش ناینی و نقد میکنه و حقم با ایشونه، گرچه حالا به فرمایشون این بحثایی داری فردا میرسیم. مرحوم آقازیا عراقی عجیب بوده و عجیب حوصله‌ای داشته. ایشون حالا خودش که مقالات الاصول داره، یه حاشیه کفایی هم داره، بعد آمده تمام حرفای آقای ناینی را واو به واو مطالعه کرده، هر کجا نظر داشته یه قولهو و تعلیق زده. جلد دوم که از قطع به بعد بر فواید زده که چاپ شده، جلد اول بر اجود و تغییرات حاشیه زده که چاپ نشده، ولی ما داریم اون استنساخش هست که خدمت مرحوم والد ما بود، حالا هست. میخوام بگم با چه انگیزه قوی تمام حرفا را نکته به نکته، واقعا اینا علم و جلو بردن ها، ولا با سر و صدا علم جلو نمیره. مرحوم والد ما نقل میکرد که ایشون گاهی پای درس اشکال بهش میکردیم، گفت بله خب حق داری، شب تا صبح خوب خوابیدی، من بیچاره فکر کردم و یه غلط خوردم، حالا میام این حرفا رو میزنم این اشکالات رو میشنوم. یعنی اینطوریه، یه کسی دائما ذهنش مشغوله به یه حرفهایی و اینطور براش انگیزه میشه. حالا بعضی هم اینقدر ذهنشون سخته که هرچم آدم القا کنه حاضر نیستن فکر بکنن. حالا روش فکر بکنین. الحمدلله.